أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، بحث ما در اقوال و نظریات اصولیون پیرامون جریان استصحاب کلی قسم ثالث بود. نظریه و دیدگاه اول رو بررسی کردیم که قول به جریان استصحاب کلی قسم ثالث بود که در ادله این نظریه خدشه کرده. دیدگاه دوم اینه که استصحاب کلی قسم ثالث مطلقا جاری نمیشه. جماعتی از اصولیون مثل مرحوم ناینی، مرحوم محقق عراقی، مرحوم آیت الله خویی، شهید صدر قائل به این نظریه شده. دلیل بر این نظریه اینه که وجود کلی در ضمن هر فردی غیر از وجود کلی در ضمن فرد دیگر است. کلی به وجود افرادش هست و کلی در ضمن یک فرد با کلی در ضمن یک فرد دیگر متفاوت و متغایره. لذا در استصحاب کلی قسم ثالث، کلی انسانیتی که در ضمن زید محقق شد، آن کلی انسانیت که یقین به ارتفاع او، بعد احتمال می دهیم که کلی انسانیت در ضمن فرد دومی به نام امر محقق شده باشه، این یک کلی دیگه، چون اون کلی که یقین به حدوثش داشتیم یقین به ارتفاعش داریم. الان شک داریم که کلی انسانیت در ضمن امر اصلا حادث شده یا حادث نشده. بنابراین ارکان جریان استصحاب تمام نیست، چون کلی در ضمن هر فردی با کلی در ضمن فرد دیگری متعدد و متغایر و متفاوت. آن کلی که یقین به حدوثش داشتیم یقین به ارتفاعش داریم و الان ما شک داریم در بقای کلی، شک داریم در حدوث کلی در ضمن یک فرد دیگری. بنابراین ارکان استصحاب نسبت به کلی تمام نیست، چون ما شک داریم مثلا در حدوث کلی در فرد دوم، برخلاف استصحاب کلی قسم دوم که در اونجا حقیقتا وجدانن میگفتم من یقین دارم به تحقق کلی حیوانیت، الان شک دارم در بقای کلی حیوانیت. اونجا وجدانن یقین و شک به کلی تعلق داشت، ولی در کلی قسم ثالث نه، یقین و شک به کلی تعلق نداره، چون کلی متعدد و متفاوت شده. به تعبیر علمی اون انسانی که ما یقین به تحققش داشتیم در کلی قسم ثالث با کلی قسم ثانی فرقش چیه؟ در کلی قسم ثالث اون انسانی که ما یقین داشتیم محقق شده، آیا انسان به شرط شیعه یا انسان لا به شرطه؟ میگیم نه، انسان به شرط زیدیت. اونی که من یقین دارم محقق شده انسان به شرط شیء است، یعنی به شرط زید بودن. انسان لا به شرط نیست که من میدونم یک انسانی محقق شده اسمشو نمیدونم چیه، یا زیده یا امره. نه، من اینطوری یقین ندارم. من یقین دارم که انسان در ضمن زید محقق شده، انسان در ضمن زید محقق شده و به نحو لا به شرط و لا علی التعیین یقین ندارم که انسانی که نمیدونم زید است یا امر است. نه، یقین دارم آن انسانی که محقق شده زید. پس انسان به شرط شیء، انسان به شرط شیء هم که زید بوده محقق شده بعد بین رفته، و انسان به شرط امر بودنم که اصلا مشکوک الحدوثه، و انسان لا به شرط هم ما در کلی قسم ثالث نداریم، انسانی که مردد باشد بین زید و امر، ما چنین یقینی اصلا نداریم. ما در قسمی که یقین داریم انسان به شرط شیء، انسان به شرط زید بودن محقق شده و از بین رفته، امر بودن اصلا شک داریم که حادث شده یا حادث نشده. این نکته فرق استصحاب کلی قسم ثالث و استصحاب کلی قسم ثانیه. در کلی قسم دوم از اول اون انسانی که یقین داشتم محقق شده لا به شرط، یعنی نمیدونم مردد از بین زید و امر. در کلی قسم دوم حیوان مردد از بین فیل و پشه، پس اونجا لا به شرط، یعنی اون انسانی که یقین دارم حادث شده لا به شرط از زید یا امر بودن، نمیدونم کدومه، یا زید یا امره. لذا در مرحله شک در بقا هم شک دارم که اون انسان لا به شرط یا اون حیوان لا به شرط هنوز محقق یا محقق نیست. پس در کلی قسم دوم از همون اول مردد از کلی به نحو لا به شرط نمیدونم کلی در ضمن کدوم فرد محقق شده، لذا در مرحله بقا شک دارم که هنوز آن کلی محققه یا محقق نیست، ولی در کلی قسم ثالث یقین دارم آن کلی در ضمن زید محقق شده و در ضمن زید هم از بین رفته و شک دارم کلی در ضمن عام محقق شده اصلا یا نشده. این میشه تفاوت کلی قسم دوم و کلی قسم ثالث. پس در کلی قسم دوم به کلی انسانیت یا حیوانیت لا به شرط من یقین داشتم، الان شک دارم. ولی در کلی قسم ثالث به شرط شیء کلی انسانیت به شرط زید یقین به حدوثش دارم و یقین به ارتفاعش دارم. کلی انسانیت در ضمن امر هم که اصلا شک در حدوثش دارم. انسان لا به شرط هم که اصلا یقین به حدوثش ندارم به نحو مردد. بنابراین استصحاب کلی قسم ثانی جریان پیدا میکنه، ولی استصحاب کلی قسم ثالث جریان پیدا نخواهد کرد، چون ارکان استصحاب در کلی تمام نیستش. اینم پس دیدگاه دوم که دیدگاه برگزیده هست. اما دیدگاه سوم که نظریه تفصیل مرحوم شیخ انصاری باشه. مرحوم شیخ انصاری تفصیل دادن بین صورت اول و صورت دوم و سوم. در حقیقت در صورت دوم که احتمال حدوث فرد دوم مقارن با حدوث فرد اول میدیم، یعنی از ابتدا احتمال میدیم که همراه زید امرم وارد خونه شده باشه، اینجا ایشون فرمودن استصحاب کلی قسم ثالث جاری میشه. در اون صورت سوم هم که تبدل مرتبه قوی به مرتبه ضعیف میفرمایند جاری میشه، ولی در صورت اول که احتمال حدوث فرد دوم مقارن با ارتفاع فرد اوله، یعنی هنگام خروج زید ما احتمال میدیم امر وارد خونه شده باشه، ایشون میفرمایند استصحاب کلی جاری نیست. ایشون در صورت اول که همزمان با ورود زید ما احتمال ورود امر رو میدهیم، گفتن اینجا کلی شکل میگیره، یعنی ما یک کلی انسانیت شکل میگیره که مردده، شاید همزمان با زید امرم وارد خونه شده باشه، پس ممکنه یک کلی انسانیت مردد بین دوتا فرد شکل گرفته باشه، لذا ایشون گویا اونجا تصویر استصحاب کلی رو میکنن که بعد از بین رفتن زید و خارج شدن زید احتمال میدهیم هنوز کلی همون کلی که از اول بوده است که مردد بین زید و عم بوده یا در هر دو بوده است، همون کلی ادامه داشته باشه، چون از اول همزمان با زید احتمال وجود عم رو میده. و هنگام ارتفاع فرد اول بدهیم، یعنی هنگامی که زید خارج شده احتمال میدیم که عم وارد خونه شده، اینجا ایشون میفهمن گویا این که کلی تبدل پیدا کرده، تعدد پیدا کرده، چون کلی که در ضمن زید محقق شده از بین رفته، بعد شک داریم که یک کلی جدیدی در ضمن عم وجود گرفته یا وجود نگرفته، که میشه مشکوک الحدوث. پس ایشون میگن اگر احتمال تحقق زید رو، تحقق عم رو که فرد دومه همزمان با تحقق زید میدیم، گویا اینکه کلی از اول بین دو فرد با دو فرد محقق شده، اینجا با خروج یکی از اون دو فرد احتمال بقای همان کلی را میدهیم. ولی اگر کلی در ضمن یک فرد موجود شد و از بین رفت و احتمال میدهیم کلی همزمان با خروج فرد اول در ضمن فرد دومی محقق شده باشد، ایشون اینجا میفرمایند که کلی متعدد شده، کلی اول که از بین رفته کلی دوم هم مشکوک الحدوثه، لذا ایشون بین این دو صورت تفصیل میدهن. عبارت مرحوم شیخ در رسائل اینه: تفصیل بین القسمین فیجری فی الاول، که احتمال حدوث فرد دوم را همزمان با همون فرد اول میدهیم، یعنی از اول احتمال میدیم همزمان با ورود زید در خانه امرم وارد خانه شده باشه، اینجا استصحاب جاری میشه، چون احتمال میدیم کون و ثابت فلعان لاحق و عین الموجود سابق باشه، چون همون کلی که مرد محقق شده همون کلی ادامه داره، پس مردد از کلی بین این که وجود خارجی به نحوی باشه، اون کلی انسانیت به نحوی باشه که با از بین رفتن زید از بین نرود کلی، یا کلی به یک نحوی باشه که با خارج شدن غیر اون کلی انسانیت از بین بره، چون کلی از اول مردده که امرم همراهش بوده یا نبوده، احتمال داده آن کلی انسانیتی که محقق شده با خروج غیر از بین رفته باشه، احتمال میدیم که اون کلی انسانیت هنوزم باقی باشه ولو در ضمن امر. پس در حقیقت ما شک داریم که اون کلی باقی هست یا باقی نیست، همان کلی که محقق شده شک داریم که باقی یا باقی نیست، چون احتمال داره در ضمن امر هنوز باقی باشه. اما در اون قسم دوم که کلی در ابتدای امر یقین داریم در ضمن یک فرد محقق شده، فرد اوله، و فرد دومی به نام امر اصلا وجود نداشته، اونجا نه اون کلی که حادث شده از بین رفته، شک داریم مثلا کلی دومی حادث شده یا حادث نشده. بعد ایشون یک ملاک و ضابطه هم مشخص میکنن، میگن ملاک در اینه که باید بینیم عد الموجود و سابق مستمرن لاحق، یک وجود ثابت مستمری داشته باشیم تا زمان لاحق که بگم من یقین به حدوث او داشتم، الان شک در بقای او دارم. بگم کلی من یقین داشتم به حدوثش، الان شک در بقاش دارم. اما اگر امر لاحق یک فردی غیر از اون فرد سابق، دو فرد حساب میشه، عرفن اگر دو فرد حساب میشه استثاب جاری نمیشه. پس ملاک ملاک نظر عرفیه، گرچه به دقت عقلی کلی ممکنه دو فرد و دو وجود داشته باشه، ولی ملاک اینه که عرف اونو یک موجود حساب میکنه یا دو موجود. مرحوم شیخ میگه اگر کلی از ابتدا مردد بین زید و عم بوده، این کلی در نظر عرف یک کلی، ولی اگر کلی در ضمن زید محقق شده و از بین رفته و الان ما شک داریم که کلی در ضمن امر ادامه داره یا ادامه نداره، این میشه دو تا فرد از کلی، و با تعدد موضوع و تغایر موضوع استصحاب قابل جریان نخواهد بود. پس این تفصیلیه که مرحوم شیخ انصاری در جریان استصحاب کلی قسم ثالث قائل به اون شده. حالا از این تفسیرم انشالله جواب میدهیم و این تفسیر رو قبول نخواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.